ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری امروز سه‌شنبه 4 سنبله و 25 آگوست که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شورای عالی مصالحه می گوید برای آغاز فوری مذاکرات بین افغانان روند رهایی زندانیان باید تکمیل شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
ارگ ریاست جمهوری از مقامات پنجشیر خواسته تا جزئیات عملیات برای بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال را با مردم شریک سازند. اردوی افغانستان از پاکسازی شاهراه قندوز خان‌آباد خبر می‌دهد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد ایران شد و محاکمه مرد مسلحی که سال گذشته در حمله بر دو مسجد در نیوزیلند 51 مسلمان را کشت آغاز شده است. تفصیل اخبار. ارگ ریاست جمهوری از معاون والی و قماندان امنیه پنجشیر خواسته تا جزئیات عملیات به هدف بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال را با مردم شریک سازند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دوشنبه در فیسبوکش نوشت با وزارت داخله دستور داده تا این مقام ها را به کابل فرا خواند. عملیات روز یکشنبه نیروهای خاص وزارت داخله برای بازداشت کریم در پنجشیر به نتیجه پایان یافت. اردوی افغانستان از پاکسازی کامل شاهراه قندوز خان‌آباد از وجود طالبان خبر می‌دهد. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز به رادیو آزادی گفت تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است.
طالبان تا چند روز گذشته شاهراه خان‌آباد قندوز را برای رفت آمد مردم بسته کرده بودند و مردم آسیب زدند و سبب آزار اذیت مردم می شدن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با راه اندازی یک عملیات مسیر شاهراه را از وجود طالبان به گونه کامل پاکسازی کردند.
با آنکه آقای امان از شمار دقیق تلفات چیزی نگفت، با آن هم در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده که در عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان 91 تن از طالبان کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه خبرنامه گفته شده که قاری عبدالله مسئول قطعه سرخ طالبان در قندوز با چند نفر از قماندانان کشته شدند. تا کنون طالبان در مورد چیزی نگفتند. فیروزالدین فیروز وزیر سابق صحت عامه افغانستان اتهام فساد اداری در جریان شیوع ویروس کرونا بر خودش و سه مقام دیگر این وزارت را رد کرد. فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت آقای فیروز با سه معین پیشین و یک معین بر حال وزارت صحت عامه و لوی سارنوالی معرفی شدند. این مقامات به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و حیف و میل منابع مربوط به شیوع کرونا مظنون شناخته شدند. اما آقای فیروز در پیام صوتی که دوشنبه به رسانه‌ها فرستاد گفت که اتهام‌ها بر او و همکارانش بی اساس است.
آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای مبارزه با ویروس کرونا امین است که به سارنوالی معرفی شوم؟
فیروزالدین فیروز در 11 جوزای امسال از رهبری وزارت صحت عامه کنارگیری کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد ایران شد. هدف از این سفر رافائل گروسی گسترش و تقویت همکاری‌ها در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته شده است. قرار است گروسی امروز و فردا با رئیس جمهور حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران دیدار کند. رافائل گروسی که 8 ماه پیش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین شد، این نخستین سفر او در این سمت به ایران است. سفر این مقام در حال صورت می‌گیرد که ایران به آژانس اجازه نمی‌دهد تا از دو تأسیسات آن کشور که گمان می‌رود فعالیت‌های هسته‌ای در آن به پیش برده می‌شود، دیدن کند. از جانب دیگر، آمریکا تلاش دارد تا تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران را دوباره احیا کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از سفرش به ایران گفت انتظار دارد تا با این سفر پرسش‌های آژانس حل و زمینه برای بازدید از تأسیسات مظنون فراهم شود. محاکمه مرد مسلحی که سال گذشته در حمله بر دو مسجد در نیوزیلند 51 مسلمان را کشت آغاز شده است. این محاکمه در شهر کرست چرچ ادامه دارد، جایی که قتل دست جمعی صورت گرفته بود. سارنوالان دیروز به محکمه گفتند که مرد مهاجم برنتن تارانت قصد داشت بر مسجد سیومی هم حمله کند و مساجد را به آتش بکشد. به گفته سارنوالان، حمله کننده 29 ساله چندین سال پیش طرح حمله را ریخته بود و هدفش همین بود تا حد امکان مردم را بکشد. شاید او به قید عمری محکوم شود، چون اعدام در قانون نیوزیلند وجود ندارد. و مقام های بلاروس به احضار و بازداشت سازماندهندگان اعتراض های اخیر در آن کشور سرعت بخشیدند. حکومت قصد دارد تا رهبران مخالف را به اتهام راه اندازی تظاهرات هفته های اخیر مجازات کند. با سرکوب مخالفین چنین به نظر می رسد که الکساندر لوکاشنکو پس از پایان پنجمین دوره ریاست جمهوریش اکنون برای ششمین دوره هم قصد دارد بلاروس را رهبری کند. کمیسیون انتخابات بلاروس لوکاشنکو را برنده انتخابات 9 آگوست اعلام کرد، اما سویتلانا سیخانوفسکایا رقیب او در این انتخابات با حدود 100 هزار تن دیگر اعتراضهای گسترده‌ای را طی دو هفته اخیر برا انداختند و می گویند تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 23. هرات قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 26. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 31.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی مصالحه می گوید برای آغاز فوری مذاکرات بین افغانان روند رهایی زندانیان باید تکمیل شود. در این حال وزیر خارجه پاکستان در آستانه ملاقات امروز خود با نمایندگان طالبان در اسلام آباد برای همکاری در پروسه صلح افغانستان ابراز آمادگی کرده است.
هدف ما صلح و رفاه است. در این راستا باید از راه همکاری های متقابل و مشوره پیش برویم.
شمار از خانواده ها به دنبال ناامنی در ولسوالی شکردره کابل از منازل خود بیجا شدند.
جنگ شد. وضعیت روز به روز بدتر شد. طالبان آمدند و مردم فرار کردند.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که مسئولان یک شفاخانه جرمنی میگویند علائم وجود دارند که الکسی ناوالنی رهبر مخالفین رژیم روسیه مسموم شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگای زندگی در پایان برنامه صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم.
در شروع یک معرفی میخواییم از شما داشته باشیم.
من حمیده لسانی هستم، لیسانس ژورنالیست برم و مستری علوم سیاسی، نویسنده، کارگردان و
اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، از مصروفیت های حمیده جان لسانی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید برای آغاز فوری مذاکرات بین افغانان روند رهایی زندانیان باید تکمیل شود. این درخواست در حال مطرح می شود که قرار است امروز سه شنبه 4 سنبله یک هیئت دفتر سیاسی طالبان با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. یک منبع حکومت با آنکه از هیچ گونه پیشرفت در رهایی باقی مانده زندانیان طالبان یادآوری نمی کند، اما می گوید تلاش ها ادامه دارد تا یک رای حل به دست آید. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
مذاکرات بین افغانان تا هنوز در بی سرنوشتی است، اما جوانب دخیل می گویند حکومت افغانستان و طالبان به هدف نزدیک شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم گفته که موانع موجود فراراه مذاکرات میان افغانها از بین رفته است. قریشی که امروز میزبان هیئت سیاسی طالبان در اسلام آباد است، دوشنبه به خبرنگاران گفت به همکاری در پروسه صلح افغانستان آماده است.
امن و رشد کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے.
هدف ما صلح و رفاه است. در این راستا باید از رای همکاری های متقابل و مشوره پیش برویم. ما پیش خواهیم رفت و از طالبان دعوت کرده ایم. شرط های وجود داشت که بزرگترین آن در مورد رهایی زندانیان برای آغاز مذاکرات بین افغانان بود. این مسئله با برخی چالش ها روبرو شد، اما حالا برای هموار کردن چالش ها پیشرفت های قابل توجه صورت گرفته است.
طالبان نے کمیٹ کیا تھا، انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کیا ہے.
قریشی اما نگفت که با طالبان روی کدام مسائل گفتگو میکند. او تعهدم سپرد که در پایان روز جزئیات گفتگوهایش با هیئت طالبان را با رسانه ها شریک خواهد ساخت. طالبان گفتند ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت همراهش با مقام های پاکستانی در مورد پیشرفت ها در پروسه صلح و سهولت های کاری برای مهاجران و تاجران افغان در آن کشور گفتگو می کند. تا اکنون حکومت افغانستان در مورد این سفر هیئت طالبان به پاکستان چیز نگفته، اما هنگامی که ماهی میزان پارسال یک هیئت طالبان به اسلام آباد رفته بود، نتیجهش از جانب حکومت افغانستان مؤثر دانستن نشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در آن هنگام گفت که حکومت پاکستان باید به جای میزبانی از طالبان پناهگاه های شورشیان را در آن کشور نابود سازد. یک انتقادم این است که شمار از اعضای گروه طالبان که در ترکیب هیئت به اسلام آباد رفتند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. اما طالبان به رادیو آزادی گفتند که تحریم های مسافرتی بر اعضای آنها در قطر برداشته شده است. با آنکه سرنوشت مذاکرات صلح خیلی روشن به نظر نمی رسد، باسم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که برای آغاز فوری این گفتگوها باید روند رهایی زندانیان تکمیل شود. آقای عبدالله دیروز در توییترش نوشت تعهد مردم افغانستان به صلح در لوی جرگه اخیر آشکار شد، بناهن به گفته او باید بر رنج مردم نقطه پایان گذاشته شود. در این میان شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ پیشرفت در مورد رهایی 320 زندانی باقی مانده طالبان صورت نگرفته، اما به گفته این اداره تلاش های ادامه دارد تا راه حل به دست آید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با اینکه مسئولان محلی و اردو از پاکسازی کامل ولسوالی شکردره کابل از وجود طالبان خبر می دهند، اما ساکنان محل و خبرنگار رادیو آزادی که به این ولسوالی رفته می گویند پس از بیرون شدن نظامیان از بخش‌های این ولسوالی طالبان دوباره وارد برخی روستاها شدند. هفته پیش وزارت دفاع ملی خبر داد که در عملیات اردوی ملی 5 طالب مسلح بازداشت شدند و شکردره از وجود طالبان به گونه کامل پاکسازی شده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شمار از ساکنان ولسوالی شکردره کابل روزانه از بیمه امنی ها در این ولسوالی به بیرون از این ولسوالی فرار می کنند. شمار دقیق کوچ کننده ها مشخص نیست، اما افغان گل یکی از زنان است که همراه با فامیلش به تازگی از روستای دره این ولسوالی کوچ کرده است. او حالا به منطقه امن در نزدیک شهر کابل سکونت می کند.
جنگ شد، وضعیت روز به روز بدتر شد. طالبان آمدند و مردم فرار کردند. ما نصف لوازم خانه آوردیم، بقیه در خانه ما در قریه‌مان. مردم سراسیمه شدند.
دورتر از بازار ولسوالی شکردره و گذشت از بند شاه عروس تا نزدیکی های باغ مربوط به یعقوب حیدری ولی کابل رفتیم. اینجا آخرین قرارگاه اردوی ملی در مسیر راه است. اطراف این باغ توسط چندین پوسته اردوی ملی محافظت می شود. مسئولان اردوی ملی در اینجا با ما مصاحبه نمی کنند، اما یک منبع امنیتی با ما گفت که گذشته از این باغ در مناطق دره راست و دره چپ طالبان حضور دارند، هرچند که هفته پیش این محلات تا یک عملیات اردوی ملی پاکسازی شده بود. محمد کبیر از بزرگان قوم در روستای دره ولسوالی شکردره کابل است. او میگوید از بیم ناامنی ها و حضور طالبان به خانه اش رفته نمی تواند.
زمانگه به دره که در منطقه درک نزدیک کوه از طالبان بود و باش داشتند و در چند روزی اخیر طالبان تا خانه های ما رسیدند.
تعداد را ورسیده.
گلدره همسایه شکردره از نارامی های نولسوالی احساس نارامی می کند. محمد عظیم دلاغا ولسوال گلدره می گوید اگر طالبان در شکردره شکست نخورند بیمیان می رود که بخش های نولسوالی نیز نارام شود.
بلی صد در صد تهدید است. این تهدیده بود که مردم ما کوچ کرده گلدره رفتند. خود گلدره طالب, طالب نبود. از تعدید طالبای شکردره که آمدن در کوه بین گلدره و شکردره که به امرای نیروهای امنیتی ما درگیر شد، مردم اینجا به ترس مواجه شدن و از گلدره کوچ کشیدن.
اما فرمانده عملیات نظامی در شکردره چیزی دیگری میگوید. به گفته این مقام ارتش، به دنبال عملیات نظامی در شکردره در هفته پیش این ولسوالی خالی از طالبان شده است.
په هغه وخت کې د ګلران په دره کې چې
چند هفته پیش طالبان در دره ګلران آمده بودند و ما تا آخرین دره ګلران رفتیم. وضعیت کاملا خوب شده بود. والی کابل هم به این ولسوالی آمد و به مردم وعده امنیت کامل را داد. در حال حاضر در شکردره طالبان نیستند.
حدوداً دو ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی که شماری از کوهنوردان حدود دو ماه پیش به آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودند بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود دو ماه به ایسو وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
ساعت 7:47 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
سان فرانسیسکو کرونیکل گزارش چاپ کرده در مورد سفر هیئت ارشد طالبان به پاکستان. هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روز دوشنبه به پاکستان رسید. در مطلب آمده که گمان می رود اسلام آباد بر طالبان نفوذ داشته باشد، اما در ادامه می خوانیم که برخی ها در گروه طالبان در مورد پاکستان به اعتماد هستند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تمامی موانع فراراه گفتگوهای بین افغانان برداشته شده. قریشی افزوده که امروز سه‌شنبه با هیئت طالبان گفتگو میکند. آغاز مذاکرات بین افغانان عمدتاً به خاطر تکمیل نشدن روند تبادل زندانیان طالبان و حکومت افغانستان از تقریباً 5 ماه به این طرف همچنان معلق مانده. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان هم بخشی از اظهارات قریشی را در مورد افغانستان بازتاب داده. در مطلب از قول قریشی می‌خوانیم که او پیچیدگی‌ها در روند مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده و اکنون با حکومت افغانستان را پذیرفته، اما افزوده که مشکلات یکی پی دیگر در حال رفع شدن است و اینکه روند صلح در حال پیشرفت. در مطلب روزنامه دان همچنان آمده که قریشی از نقش چین در روند صلح افغانستان حمایت کرده. اسلام آباد بارها گفته که از روند صلح افغانستان حمایت میکند، اما مقامهای حکومت افغانستان به این اظهارات به دیده شک نگریستند. روز جمعه گزارش شد که پاکستان به خاطر آن که در فهرست سیاه اداره نظارت بر تمویل تروریسم و پولشویی جای نگیرد، تعزیرات جدید وضع کرده، از جمله بر ملا عبدالغنی برادر. هندوستان تایمز در مطلب به این موضوع پرداخته. در مطلب آمده که پاکستان بسیار علاقمند حفظ منافع سیاسیش است تا سرکوب تروریسم. در ادامه از قول یک کارشناس سیاسی آمده که دعوت از ملا برادر نشان دهنده چنین چیز است. دیده شود که سفر هیئت طالبان به پاکستان اکنون در باز کردن دروازه مذاکرات بین افغانان چقدر مؤثر خواهد بود. مذاکراتی که گفته می شود در قطر برگزار خواهد شد.
شمار اثران قوم پشه‌ای در همایش خواستار مشارکت 2% این قوم در کابینه شدند. برخی از بزرگان این قوم در این نشست که به مناسبت ارجگذاری به اقدام رئیس جمهور در پیوند به نامگذاری 25 جوزا به نام روز ملی زبان پشه‌ای برگزار شده بود، انتقاد کردند که حکومت افغانستان به رشد و توسعه زبان پشه‌ای توجه کافی نکرده است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ار پر پرده اگه مانا پولا پشه‌ای نامیده، ار پرده اگه مانا تقلیب خنووسی.
پشه‌ای واژه با چندین معنا، از پاشا یعنی پادشاه گرفته تا مستحکم و قوی، یکی از اقوام قدیمی افغانستان است. میگویند تاریخ 4000 ساله دارند. آنها در دامنه‌های جنوبی کوه هندوکش زندگی می‌کنند. شمار سران این قوم روز دوشنبه در وزارت اطلاعات و فرهنگ گرد آمدند و از اقدام رئیس جمهور برای بنامگذاری 25 جوزا به نام روز زبان پشه‌ای استقبال کردند. حضرت علی یکی از بزرگان قوم پشه‌ای در این نشست گفت که در سالهای پسین این قوم از هر گونه دسترسی تسهیلات و خدمات عمومی به ویژه آموزش و پرورش و بهداشت بی بهره بودند. او از حکومت خواست باید برای این قوم در کابینه سهم 2% در نظر گیرد.
ارمان دا و چه نور و قامون و گنده.
آرزوی ما این است که مانند دیگر اقوام که حق ما است در تمام مسائل سهم شود. اگر 1% و یا 2% می شود برای ما نیز در کابینه سهم دهد. از کاری که کردن و 25 جوزا را به نام روز زبان پشه‌ای نامگذاری کردن تشکر میکنیم.
پشه‌ایانو تام حق ورکا منگستا پخواد بیا بیا در طولون تشکری کام کورم ودان.
از سوی دیگر طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که فرهنگ برای معرفی و حفظ واژگان زبان پشه‌ای شامل 10000 واژه در دست ویراستاری است و بزودی چاپ می شود. آقای زهیر افزود که تلاش حکومت این است که زبانهای بومی افغانستان بهسازی شود و توسعه یابد.
قاموس زبان پشه‌ای از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل 10000 لغت پشه‌ای هست. توسط استاد نور محمد کار شده است و همکاران ما در حال ویراست او هست، زیر چاپ هست. امیدوار هستم که قاموس زبان پشه‌ای از چاپ براید.
اما بزرگان قوم پشه‌ای انتقاد می کنند و می گویند حکومت 10 سال پیش وعده داده بود که این فرهنگ را چاپ می کند. آنها چاپ نشدن این کتاب را نشانه ای از بی‌توجهی حکومت به این زبان دانستند. از سوی دیگر وزارت سرحدات اقوام و قبایل می گوید که برای شهروندان پشه‌ای کشور زمینه آموزش را در مکتب‌های کشور فراهم می کند. بزرگان پشه‌ای همچنین تأکید کردند که در انتخابات و گزینش رئیس جمهور سهم داشتند و حکومت باید به محرومیت‌های این قوم توجه جدی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مسئولان یک شفاخانه جرمنی میگویند علائم وجود دارد که الکسی ناوالنی رهبر مخالفین سیاسی کرملین مسموم شده است. ناوالنی در حال حاضر در یک شفاخانه شهر برلین بستر است. نزدیکان الکسی ناوالنی میگویند او شاید بعد از نوشیدن چای در یکی از میدانهای هوایی سایبریا مسموم شده باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شفاخانه چریتی در برلین پایتخت جرمنی جای است که الکسی ناوالنی رهبر مخالف رژیم روسیه و از منتقدین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در آنجا بستری است. او روز شنبه به این شفاخانه منتقل شد و در حال حاضر در کوما به سر می‌برد. شفاخانه روز دوشنبه اعلام کرد که آزمایش‌ها روی بدن ناوالنی نشان می‌دهند که او توسط زهر مسموم شده است. دکتران معالج میگویند وضعیت این رهبر مخالف روسیه وخیم است، اما تهدید خیلی جدی برای زندگیش وجود ندارد. الکسی ناوالنی روز پنجشنبه هنگام که از شهر تومسک سایبریا قصد سفر به سوی مسکو را داشت بیمار شد. وضعیت او در داخل طیاره بر هم خورد و پیلوت مجبور شد در میدان هوایی اومسک نشست اضطراری کند. سپس ناوالنی به کوما رفت و دو روز پس از آن در این وضعیت به برلین منتقل شد. استیفن سایبرت سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم روز دوشنبه گفت که جهان قضیه الکسی ناوالنی را با خیلی جدیت دنبال می کند.
تردید در این مورد نیست که آقای ناوالنی خودش را مسموم ساخته، اما کس دیگر او را به صورت جدی مسموم کرده. متاسفانه مثال های از این گونه رخدادها در تاریخ فعلی روسیه دیده شده. بنابراین جهان این اتهام ها را با جدیت دنبال می کند.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم از روسیه خواسته تا قضیه این فعال سیاسی را با جدیت پیگیری کند و کسانی را که مسئول این رویداد بودند به عدالت بکشاند. همکاران و نزدیکان الکسی ناوالنی میگویند او شاید پس از نوشیدن چای که از میدان هوایی تومسک خریده بود مسموم شده باشد. ناوالنی که از فعالان مبارزه با فساد اداری در روسیه به شمار می رود تا حالا چندین مرتبه هدف حمله قرار گرفته و زندانی هم شده است. با گفته دکتران در شفاخانه هومسک سایبریا، در خون الکسی ناوالنی هیچ گونه مواد زهری مسموم کننده پیدا نشد، اما آنها تایید کردند که در آزمایش‌ها آثار الکل و کافئین را در بدن ناوالنی دریافتند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ارگ ریاست جمهوری از معاون والی و قماندان امنیه پنجشیر خواسته تا جزئیات عملیات به هدف بازداشت کرام‌الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، را با مردم شریک سازند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، دوشنبه در فیسبوکش نوشت و وزارت داخله دستور داده تا این مقام‌ها را به کابل فراخوانند. اردوی افغانستان از پاکسازی کامل شهرهای قندوز، خان‌آباد از وجود طالبان خبر می‌دهد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. فیروزالدین فیروز، وزیر سابق صحت عامه افغانستان، اتهام فساد اداری در جریان شیوع ویروس کرونا بر خودش و سه مقام دیگر این وزارت را رد می کند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ایران شد.